يخرجون من النار كأصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم كن الولي الحجة الحسن صلواتك على إله وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا وهادا وبادا مناصرا ودليلا بعدنا تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمال برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في العرزين صلواتنا وانتفاعنا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجه. خب در حدیث اصول کافی کتاب فضل علم رسیدیم به حدیث هفتم از این باب که از ابی شیبه خراسانی روایت کرده که سمعت ابا عبدالله، شنیدم از امام صادق علیه السلام که یقول، می فرمود ان اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحق الا بعدا و ان دین الله لا یصاب بالمقاییس. امام صادق علیه السلام فرمود اصحاب قیاس که اصحاب ابو حنیفه بودن، توضیح دادیم جلسات قبل، اینها کسانی هستند که در احکام دینی قیاس میکنن، یعنی میگن فلان حکم مثلا چون در فلان قضیه به این صورت بوده، حالا در این قضیه هم میشه به قیاس با اون چنین قضیه ای رو پیاده کرد، نه در مصادیق حکم. مصادیق حکم که باید قیاس کنیم، آقا مثلا نجاست رو سه بار باید غسل بگیری با آب قلیل، خب حالا فرش نجس شده، مثال میگم، اونجا هم باید سه بار غسل بگیری، این قیاس کردیم؟ نه، این قیاس نیست، این مصداق حکمه. مصادیقش اصل حکم رو، اصل حکم چیه؟ اون قیاس کردن می فرماد که اصحاب قیاس علم رو طلب کردن با قیاس کردن، پس نیفزود قیاس کردن آنها را از حق مگر دوری، و دین خداوند با قیاس درست نمی شود. نمی توان به دین خدا دست یافت با قیاس کردن. که این در مورد حالا اصل احکام زیاد، یعنی مربوط به مراجع که فتوا میدن و حکم میدن، به مقلد زیاد ارتباطی نداره. فقط اون در اندازه دانستن احکامش باید مقلد بدونه. از جمله همین قیاس ها یه موردی رو بگیم چون پیش آمده بود. یه شخص یک مطلبی رو استناد میداد به دفتر آیت الله بهجت که چی میگفت؟ میگفت تو غسل کردن دستتو بیاری بالا غسلت باطل میشه. چرا؟ چون آب بر میگرده پایین. تو وضو مگه نباید بالا آب بریزیم به طرف پایین؟ خب اینم دستتو میگیری بالا از بالا میاد به پایین دیگه، پس غسل باطل میشه. گفتم شما خودتون از آقای دفتر آقای بهجت پرسیدید؟ گفت بله از آقای دفتر آقای بهجته. دو سه بار آخرش گفت نه، یه شخصی میگفت از دفتر آقای بهجت پرسیدید. گفتم این حرف باطله، شما اینو داری با وضو قیاس میکنی. وضو آب باید جاری بشه رو دست، یعنی نمیتونی دستتو خیس کنی بمالی رو دستت. تو وضو، وضو باید اول آب جاری بشه بعد دست بکشی مثلا اون جایی که خشکی بگیره. اما غسل اینجوری نیست. در غسل کردن آب لازم نیست جاری بشه، شما دستتو خیس کن بکش رو بدنت، یه پارچه‌ای رو خیس کن بکش رو بدنت، غسل میشه. غسل با وضو حکمش فرق داره، نمیشه اونو با این قیاس کرد. این از پایه باطله. اون کسی هم که گفته از دفتر ایشون پرسیدین اشتباه میکنه، حالا به شما اشتباه گفته. قیاس کردن چنین چیزی رو میگن. روایت بعدی عن ابی جعفر و ابی عبدالله قالا، ابن شازان، فضل ابن شازان روایت کرده از امام باقر و امام صادق که هر دو فرمودن کل بدعت زلاله، هر بدعتی گمراهیه. بدعت یعنی نوآوری در دین، چیزی که در دین نباشه طرف بیاد بگه که این جزء دینه، یعنی یا واجبه یا مستحبه یا حرامه یا مکروهه، چیزی که در دین نیست. بعضی چیزا شاید به نظر شخصی من خوب نباشه، ولی نمیتونم بگم که این مکروهه، حتی مکروه. مثلا علامه تهرانی فرزندشون میگه ایشون با قاشق و چنگال غذا نمیخورد، فقط با مثلا اگه بخواست با قاشق بخوره فقط با قاشق غذا میخورد. و میگفت من با قاشق و چنگال غذا نمیخورم، نه این کار حرامه نه مکروهه، ولی من این کارو نمیکنم که برکت خدا رو بین دو تا آهن قرار بدم. حالا برای چیزی که برای خودش داشت، اون نظری که داشتن، ولی میگه نه مکروهه نه حرامه، من انجام نمیدم. بله، یعنی نمیشه ما از طرف خودمون یه چیزی رو اگه دوست نداشتیم بگیم مکروهه. مکروه باید حتما حکم شرعی داشته باشه. خود آقا امیرالمومنینم داره یه فالودهی برای ایشون آوردن. فالوده یعنی یک مثلا فالوده هایی که ما میخوریم، حالا موقع چه جوری بوده به چه وسیله درست کرده بودن. حضرت گفت من اینو نمیخورم، این حرام نیست، ولی چون من ندیدم رسول الله از این بخوره من نمیخورم. ببین خود امیرالمومنین میگه حرام نیست، چون مطیع محض رسول الله، چون رسول خدا نخورده من نمیخورم. اون داستانش متفاوته با اینکه طرف چیزی رو بیاره جزء دین قرار بده، بگه حرامه، مکروهه، واجبه، مستحبه. البته از اون برم یه عده از اون برم میفتن ها. شخصی میگه آقا این اللهم کن لولیه که میخونن آخرش به رحمتی که یا ارحم الراحمین نداره، این بدعته. گفتم نه آقا جان، بدعت چی؟ هر چیزی رو نمیشه گفت بدعت. هر چیزی رو که بدعت نمیشه گفت. بدعت اونیه که واجب یا مستحب یا حرام یا مکروهی رو در دین وارد کنه. ما داریم دعا میخونیم، اصلا ادامه اللهم کن لولی یک من یه دعا میخوام بخونم، بدعته؟ نه خیر، کی گفته بدعته؟ اون بدعت چیزی که گفتیم در دین اضافه کنه طرف. فرمود هر بدعت نوآوری در دین گمراهیه و کل زلالتن سبیلها الی النار، و هر گمراهی راهش به سوی جهنم است. روایت بعدی عن محمد ابن حکیم قال قلت لأبي الحسن موسى علیه السلام. ابن حکیم میگه و آقا موسی بن جعفر گفتم جوئلت فداک فقهنا فی الدین و اغنانا الله بكم عن الناس. گفتم آقا ما دین شناس شدیم. فقیه یعنی کسی که دین شناسه، دین رو میشناسه. و اغنانا الله بكم عن الناس، و خداوند ما رو به وسیله شما از مردم بی نیاز کرده. یعنی اونقدر در محضر شما آموختیم که احتیاج نداریم از کسی بپرسیم چیزی در معارف دین. حتی ان الجماعت منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه. تا جایی که عده‌ای از ما در مجلسی نشستن و از شخص دیگه تو مجلس علمی سوالی نمیپرسه. چرا؟ چون تحذره المسئله و یحذره جوابها فیما من الله علینا بکم. چرا که هم مسئله رو بلده هم جوابشو بلده، در آن چیزی که خدا به وسیله شما به ما منت نهاده، از محضر شما یاد گرفتیم همه اینها رو. ربما ورد علینا شیء لم یأتنا فیه عنک ولا عن آبائک شیئون. میگه اما گاهی وقت یه سوالی پیش میاد که نه از شما نه از پدران شما تو اون زمینه حدیثی به ما نرسیده، یه مسئله جدیدیه. فنظرنا الی احزن ما احزن ما یحذرنا. ما اون موقع نگاه میکنیم به زیباترین چیزی که از شما نزدمونه. و اوفق الاشیاء لما جاءنا عنکم فنأخذ به. و بهترین اون اشیاری که از شما، احادیثی که از شما به ما رسیده رو میگیریم. حضرت فرمود هیهات هیهات، هرگز هرگز. فی ذالک والله هلک من هلک ابن حکیم. به خدا همین جا هلاک شدن اون کسانی که هلاک شدن. این که شما حدیثی از ما شنیدی، یه مسئله رو بلد نیستی، بخوای از رو اون مسائل دیگه حکم این جا رو بدی، این میشه بدعت، این میشه قیاس. اونایی که هلاک شدن از همین راه هلاک شدن. قال ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علیون و قلتو. بعد حضرت فرمود خدا لعنت کنه ابو حنیفه رو که میگفت علی این گونه میگوید و من این گونه میگویم، که از خودش داره دین درست میکنه، چون دین از نزد خداونده. شارع خود حق سبحانه، پیامبر اکرم مبلغ حکم خداست. پیامبر از طرف خودش حکم نمیده که، پیامبر حکم خدا رو به ما میرسونه. حضرت فرمود خدا لعنت کنه ابو حنیفه رو که میگفت علی نظرش اینه، منم نظرم اینه. و قلتو قال محمد ابن حکیم لهشام ابن الحکم والله ما اردت الا ان یرخص لی فی القیاس. بعد محمد ابن حکیم راوی به هشام ابن حکم میگه، میگه به خدا قسم من این سوالو که کردم میخواستم از آقا اجازه قیاس بگیرم که ما هم قیاس کنیم. حضرت فرمود نه، راهی نیست در احکام شرع. احکام شرع خداوند سبحان باید تبیین کرده باشه مسئله رو. حدیث بعدی، این احادیث چون زیاد حالا با کارایی با ما نداره سریع ازش عبور میکنیم. روایت بعدی عن یونس بن عبدالرحمن قال قلت لأبي الحسن الأول بما أوحد الله قال يا يونس لا تكونن مبتدئا. محمد بن عبدالرحمن میگه به امام موسی کاظم، امام موسی بن جعفر، ابو الحسن الاول، چند نفر از امامان ما کنیشون ابو الحسنه که اول خود امیرالمومنینی که اصلا ابو الحسنه، منتها امام موسی بن جعفر رو میگن ابو الحسن الاول، ایشون به این چیز شده. اون جایی که میگه ابو الحسن الاول یعنی آقا موسی بن جعفر، و اگر مطلق گفتن ابو الحسن، محدثین گفتن تو روایتی مطلق آمد قال ابو الحسن، یعنی آقا موسی بن جعفر. یونس بن عبدالرحمن میگه به آقا موسی بن جعفر گفتم چگونه خدا را به وحدانیت بشناسم، یا چگونه موحد شوم، چگونه یک تا پرست بشم. فقال یا یونس لا تکونن مبتدئن، گفت یونس در دین ابتدا کننده به چیزی نباش، از خودت چیز جدید درست نکن. یعنی اگر میخوای موحد بشی نظر خودتو نباید بگی، باید ببینی نظر خداوند چیه، اینجوری میتونی موحد بشی. و الا شیطان وقتی خداوند سبحان گفت آدم رو سجده کن، در قرآن آمده داستانش دیگه، سجده نکرد، گفت خدایا تو از سجده کردن بر آدم بگذر، من در عوض سجده‌ای میکنم که هیچ ملکی چنین سجده‌ای نکرده باشه. این نظر خودش. خداوند سبحان فرمود خیر، اونی رو که من میگم اگر انجام دادی فبها و الا فلا، اون که خودت فکر کنی به جاش یه سجده می کنم که هیچکی نکرده باشه، اون نظر خودته. اگر بنده منی باید اونی رو بگی که انجام بدی که من میگم، ولو بنده خودت شده ای تو. حضرت فرمود اگر میخوای یک تا پرست بشی مبتدع نباش، از خودت چیزی در نیار. من نظر به رأیهی حلکه، کسی که به رأی نظر خودش نگاه کنه هلاک میشه. و من ترک اهل بیت نبیهی زله، و کسی که اهل بیت پیامبرش رو رها کنه گمراهه. کسی که اهل بیت پیامبرش رو رها کنه گمراهه. و من ترک کتاب الله و قول نبیهی کفره، و آن کسی که کتاب خدا و قول پیامبر رو ترک کنه کافره، کافره. لذا ابو حنیفه چیه؟ کافره، چون میگفت پیامبر نظرش این بود، من نظرم اینه. فرمود اگر میخوای موحد بشی، یکی این که از خودت چیزی نگو، دنبال رو باید باشی. بعد چی؟ دو تا چیز هست، اهل بیت و کتاب الله. همونجوری که پیامبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، من دو تا چیز گرانبها در میان شما میذارم. خلاصه این که باید تابع باشی در دین، اگر میخوای دیندار باشی باید تابع باشی، نه اینکه از خودت چیزی در بیاری. چند نفر حالا تابع دینن؟ چند نفر تابع دینن؟ دین کیه؟ دین چیه؟ امام. دین امامه در خارج. آخه دین چیه که ما دنبالش بریم؟ باید یه چیزی باشه که دنبالش حرکت کرد. اصل دین امامه. چند نفر حالا دنبال امامن؟ چند نفر مطیع محض امامن؟ ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع. بعد از رسول الله جز چهار نفر حالا مرتد شدن که روایت داره بعدن سه نفر پی بستن به اینا شدن هفت نفر. ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. بعد از امام حسین جز سه نفر همه مرتد شدن. چند نفر مطیع دینن؟ تا اون جایی که کار خلاف نفس نباشه طرف دین داره. اگر یه جایی بود که بنا شد بین دین و نفس یکی رو انتخاب کنه، اون موقع معلوم میشه که دین داره. در اون سخن آقا سید الشهدا که بارها گفتیم خیلی کلید بزرگیه. الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا. و دین لعق علی السنتهم، دین یه لغلغه زبونشونه. یدورونه ما درد معایشهم، تا موقعی دور دین میچرخن که زندگیشون برپا باشه. فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، موقعی که پای بلا و امتحان میاد وسط دیندارها کم میشن، دیندارها کم میشن. یه جایی باشه که انسان فکر کنه این درسته و نفسش بخواد، بعد امامش بگه نه غلطه. حدیث بعدی، قول ابی بصیر میگه قال قلت لابی عبدالله، امام صادق عرض کردن به ایشون ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله ولا سنت فننظر فیها. گفتم آقا جان بعضی وقتا بعضی چیزهای پیش میاد، ما نه تو قرآن سراغ داریم حکمشو نه تو روایات. اون روایاتی که به دستمون رسیده توش نیست، تو قرآن هم میتونی پیدا کنی. حضرت فرمود قال لا اما انک این عصبت لم تعجب و این اخطأت کذبت علی الله عز و جل. منظورش این بود که آیا ما میتونیم از طرف خودمون چیزی بگیم یا کاری کنیم وقتی که نه تو قرآن نه تو روایات؟ حضرت فرمود نه خیر، چون اگر اون رأی درست باشه عجبی نمیبری و اگر خطا کنی بر خدا دروغ بسته ای، دروغ بر خدا بسته ای. چرا اگر درست بگی عجب نمیبری؟ چون حرف خودت حرف خدا نیست. وقتی کار درست میشه که حرف خدا باشه. فرمود حتی اگر در قرآن و روایاتم نیافتید باید سوال کنید، حکم از طرف خودتون نمیتونید بدید. خیلی مسائل پیش میاد ها که طرف از قرآن و روایات نمیتونه حکم پیدا کنه و خیلی ها به خاطر همین به اشتباه رفتن. عن حدیث بعدی، عن عبدالرحیم ابن القصیر عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اللهم صل علی محمد. امام صادق روایت میکنه از رسول خدا که فرمود کل بدعت زلالت و کل زلالت فی النار، هر بدعتی زلالت و گمراهی است و هر گمراهی در آتش است، که حدیثش شبیه به اینو خوندیم. حدیث بعدی عن سماعت ابن مهران عن ابی الحسن موسی علیه السلام، سماعت ابن مهران روایت کرد از آقا موسی ابن جعفر که قال قلتو اصلحک الله انا نجتمع فنتذاکر ما عندنا فلا یرد علینا شیء الا و عندنا فیه شیء مستر، مستر با تی دست دار، و ذالک مما انعم الله به علینا بکن. یا گاهی وقت ما مجلس علمی داریم، جمع میشیم دور هم، هیچ چیزی سؤالی مطرح نمیشود مگر این که در نزد ما جوابی هست، نوشته ای داریم از شما، و این به خاطر نعمتی است که خدا به وسیله شما به ما داده. اینقدر از شما استفاده کردیم، دفاتر نوشته ها، آقا همین دفاتر نوشته ها شد کتب حدیث که الان میشه استفاده کرد. قدر دفترها و نوشته هامونو بدونیم. یک موقع دفتری 50 سال دیگه به دست یک کسی میفته، از مطالب علمیش میخونه، استفاده میکنه، ثوابش برای شماست. یک کلمه یاد بگیره. روایت داریم کسی که فضائل امیرالمومنین رو بنویسه تا موقعی که اون نوشته هست برای اون ثواب نوشته میشه. حالا کسی که میشنوه فضائل رو گناهان گوشش بخشیده میشه، کسی که میخونه فضائل رو گناهان چشمش بخشیده میشه، کسی که مینویسه فضائل رو تا موقعی که اون نوشته هست براش ثواب مینویسن. این احادیث، این معارف، فضائل اهل بیته. خدا میدونه خود نوشتنش چه برکاتی داره، و روایت هم داریم دفاترتون رو حفظ کنید، نگهداری کنید اینها رو. حضرت گفت آقا توی مجالس هیچ سوالی مطرح نمیشه مگر اینکه سطر به سطر ما مطالب رو نوشته داریم، از روش میخونیم، و این به خاطر نعمتی است که خداوند به وسیله شما به ما داده. ثم یرد علینا الشیء الصغیر لیس عندنا فیه شیء، بعد یه مسئله کوچیکی پیش میاد، خیلی مسئله جزئی کوچیک که چیزی در نزد ما نیست. فینظر بعضنا الی بعض، که بعضیمون بعض دیگه نگاه میکنیم، مثلا تو چیزی نداری، تو چیزی نشنیدی، و عندنا ما یشبهه، اما یه چیزی داریم که شبیه اونه. فنقیسو علی احسنه، آیا قیاس کنیم به زیباترین وجهی که داریم؟ فقال و مالکم وللقیاس، حضرت فرمود شما رو با قیاس چه کار؟ انما حلک من حلک من قبلکم بالقیاس، به درستی که کسانی که قبل از شما هلاک شدن به خاطر قیاس بود، که دیدیم تو روایت قبل آقا ابو حنیفه رو لعنت کرد، خب لعنت خدا بر ابو حنیفه به خاطر قیاسش، ملعون میشه طرف. ثم قال اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، فرمود موقعی که مطلبی پیش میاد که میدونید بگید، و ان جاءكم ما لا تعلمون فها و احوا بیده الی فیه، فرمود اما مسئله ای که پیش میاد که نمیدونید، آها، یه حضرت اشاره کرد به دهان مبارک، یعنی سکوت، وقتی نمیدونی چیزی نگو. اینجا یه مطلبی بگیم، نمیدونم حدیثو همینجا نگه داریم، قبلا هم اینو گفتیم مطلب رو، خیلی مطلب ظریفیه. این که روایت داریم لا ادری نصف العلم، نمیدونم نصف علمه، این که روایت از هر چی رو نمیدونید بگید نمیدونم، این یه دلیلی غیر از حالا این بحث بدعت و اینا، یه بحث دیگه هم داره. آقا یکی از راه‌های تخریب دین و اعتقادات نظریه پردازی کردنه. یعنی چی؟ یعنی دشمن میاد وارد اون بحث میشه، نظریه پردازی میکنه، نظریات مختلفی رو میگه. خب چی میشه؟ چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که وقتی شما میای مطلب حق رو میگی، میگه خب اینم یکی از نظریاته، اینم یه نظریه است، یعنی کشف چند تا نظریه باطل دادم، اختلاف نظریات پیش آمده، حالا حرف حق رو میزنی وسط نظریات گم میشه، اینم یه نظریه است دیگه، در حد همون نظریه های عبدالخیاری ابطال میشه. حضرت فرمود وقتی نمیدانی سکوت، هیچی نگید. ثم قال لعن الله ابا حنیفه، خدا لعنت کند ابا حنیفه را. کان یقول قال علیون و قلتو انا و قالت الصحابه و قلتو، خدا لعنت کنه ابو حنیفه رو که میگفت نظر علی این گونه بود، نظر من این گونه است، نظر صحابه اون گونه بود، نظر من این گونه است. ثم قال اکنت تجلس الی، حضرت فرمود تا حالا نشستی باهاش تو مجلسش بودی؟ فقلت لا ولکن هذا کلامه، میگه نه آقا تا حالا نبودم ولی میدونم این حرف ابو حنیفه است. که جلسه قبل گفتیم بعضی اهل تسنن 400 مسئله و بعضی ها 200 مسئله رو گفتن که ابو حنیفه مطرح میکرد که این نظر رسول خداست، اما من قبول ندارم، نظر من اینه. و حتی میگفت اگر رسول خدا بود نظریات خودش میذاشت کنار، نظریات من رو مطرح میکرد. چقدر انسانها رو بیچاره کردن اینها، که اگر سکوت میکردن اهل حق به نطق میآمدن هدایت میگرفت جامعه رو، خدا لعنتشون کنه. فقلت اصلحک الله اتا رسول الله الناس بما یکتفون به فی عهده، می گفتم آقا جان آیا رسول الله هر چی که احتیاج مردم زمانش بوده آورده به مردم گفته؟ یعنی چیزی بوده که از قلم انداخته باشه ایشون همه رو گفته؟ قال نعم، فرمود بله. و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه، و آنچه که مورد احتیاج مردم است تا روز قیامت همه رو گفته. فقلت ضاع من ذلک شیئون، گفتم آقا وقت از بین رفته این حرفا؟ فقال لا هو عند اهله، فرمود نه خیر، نزد اهلش محفوظه. که در روایت دیگه فرمود هر چی ما به شما میگیم حرف رسول خداست، ما اگر حرف خودمونو بزنیم به شما نظر خودمونو بدیم هلاک میشیم، هر چی به شما میگیم حدیث رسول خداست، منتها ما نوشته هامون رو حفظ میکنیم آنچنان که مردم پول و چکشون رو حفظ میکنن، چون موقع هم چک بوده، کاغذهای خودشون رو حفظ میکنن، ما اونجور از نوشته های خودمون محافظت میکنیم. کتاب جامعه روایات زیادی داریم در موردش، به خط رسول الله و گفتار، به خط امیر المؤمنین و گفتار رسول خداست، رسول خدا گفته امیر المؤمنین نوشته، جامعه است، میگه از ریزترین مسائلی که بشریت بدان محتاج است در اون آمده، چون یه سری مسائل بود زمان رسول اکرم پیش نیامده بود، یه سری مسائل بود بعدن پیش میامد، یه سری مسائل الان زمان ما پیش اومده. روایت میفرماد آنچه که تا قیامت، اینجا هم توی حدیث اشاره شد الی یوم القیامه، اون که تا روز قیامت مردم بدان محتاجم رسول خدا گفته. چیزی نیست که شما از خودتون بخواید در بیارید و در کتاب جامعه در نزد ما موجود است، تو این حدیث نه، در اینجا فرمود هو عند اهلهی، در نزد اهلش هست. کتاب هایی دارن ائمه که به یک دیگر ارث میدن، که به همدیگه ارث میدن. یکی از کتاباش جامعه است، یکی از کتاباش جفره، از کتابای امیرالمومنین کتاب ملوکه که حضرت نوشته، کتاب ملوک تو روایاتی هم باز اومده، کتاب پادشاهان، کیا به سلطنت میرسن، حتی احادیثی هم از توش نقل شده. مثلا در زمان امام صادق بن الحسن، سادات حسنی خیلی قیام میکردن، خیلی قیام، خیلی هم شهید میشدن. حضرت میفرمود من اسم ایشون رو در میان سلاطین ندیدم، ایشون به سلطنت نخواهد رسید. و همون جورم میشد، کشته میشد. فرمود تمام کسانی که به سلطنت میرسن اسمشون در نزد ماست. و حتی زمانی بود که بنی امیه داشتن منقرض میشدن، یه دست سادات دور هم بودن، امام صادق هم دعوت کردن که آقا شما میتونید جلسه حضور داشته باش. یه شخص سیدی بود که این معروف شده بود به مهدی، گفتن این مهدیه از سادات حسنی. جلسه گذاشتن، منصور دوانیقی و برادرش هم تو اون جلسه بود. منصور دوانیقی اینا جز بن العباس هن، چون فامیل بودن با اهل بیت با اینا حشونش داشتن اون موقع. پدر این شخصی هم که معروف شده بود به مهدی تو جلسه بود، به امام صادق گفتن ما میخواییم قیام کنیم و شما میدونید که ایشون مهدی که همه عالم منتظرشن. امام صادق فرمود که شما فامیل منی، من هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم، اما ایشون مهدی نیست، از خودتون مهدی درست نکنید. و ایشون اگر حمل بر حسادت نکنید بهتون میگم که به خلافت نخواهد رسید. که برگشت به امام صادق بی احترامی کرد که تو حسودیت میشه. امام صادق به بغل دستیش گفت منصور دوانیقی و برادرش این دوتا خلیفه میشن، این دوتا پادشاه میشن، که اونم به اینا گفت. اینا گفتن ما آمدیم کمک کنیم این خلیفه بشه، چون ما وجهی نداریم. چجوری؟ آقا چرخ روزگار گذشت و بعد امام صادق فرمود همیشون عباسیه اینو میکشه. گفتن از چی داره میگه ایشون؟ ما جمع شدیم دور هم اینو خلیفه کنیم، همه چی هم به نظر ما مساعده. بعد امام صادق میگه این خلیفه نمیشه، این خلیفه میشه، بعد اینم اینو میکشه. روایت میگه همین جوری که میگه اونجا، حتی منم گفتم امام صادق داره، حالا امام صادق که نمیگفتن، جعفر ابن محمد داره حسودی میکنه، حرفا رو میزنه. میگه گذشت تا عین این مطلبی که آقا گفته بود اتفاق افتاد. حتی منصور دوانیقی تو بعضی جاهایی که گیر میخورد میدید الان دیگه داره شکست میخوره، میگفت پس کلامش چی شد که گفت این به خلافت میرسه تا جایی که بچه هاشم به خلافت میرسن؟ و بعد پیروزی حاصل میشد، بعد از یه جایی تو تنگنا میفتاد، میگفت ما که داریم شکست میخوریم. همین منصور دوانقی وقتی به سلطنت رسید و قصد جان امام صادق رو کرد، میدونست امام صادق راست میگه، دیده بود اصلا معجزاتی. کتاب ملوک کتابی بود که تمام اسامی کسانی که به سلطنت میرسیدن تا آمدن امام عصر تمام رو مکتوب کرده بود امیرالمومنین. یکی از کتابا بود، یکی از کتابا مصحف فاطمه است. روایاتی داریم در این زمینه که جبرائیل بر صدیقه طاهره نازل می شد، مطالبی می گفت، خانوم هم مطالب رو می گفت، امیرالمومنین یادداشت می کرد. اون کتاب هم در نزد امام عصر موجوده که روایت داره، حتی یه خط از قرآن هم اون تو نیست، یعنی کاملا یه چیز جدای از قرآنه. خب حدیث بعدی، عن ابی شیبه قال سمعت ابا عبدالله یقول زل علم ابن شبرمه عند الجامعه املاء رسول الله و خط علی علیه السلام بیده، همون عزیزی که مطلبی که گفتیم. فرمود دانش ابن شبرمه در برابر جامعه، اسم کتابیه که به املاء رسول خدا و دست خط علی می باشد، آنچنان ناچیز است که به چشم نمی آید. لم تدع لأحد کلاما، برای کسی جای حرف زدن باقی نداشته، یعنی هیچ جای خالی نداره کسی بگه من این جای خالیشو پر کنم. این جامعه که تو بعضی از روایات داره، حالا میگه به اندازه دیه خراش حد یک تازیانه حتی درش آمده. فیها علم الحلال و الحرام، میگه در این جامعه، این کتابی که عرض کردیم، علم حلال و حرام درش آمده، هر چیزی که حلال و حرامه. ان اصحاب القياس طلب العلم بالقياس فلم يزداد من الحق الا بعدا، اصحاب قياس به وسیله قياس دنبال علم رفتن جز دوری برایشان نیفزود. ان دین الله لا يصاب بالقياس، به دین به دین خدا به وسیله قياس نمیشه رسید. در مورد جامعه من یه موقع فکر میکردم پیش خودم که این همه اختلافاتی که بین مردمه چه خوب بود اگر رسول خدا، حالا غیر از قرآن که بود، میگفت یه کتاب یادداشت میکردن مطالب دین توش باشه. ها اینجور منظر شما خوب نبود، میگفت چی حلاله چی حرامه، چی کنید چی نکنید، هر چی که لازم بود میگفت مینوشتن که مردم اینقدر دوچار اختلاف نشن. خب فکر میکنی رسول خدا عقلش به اندازه من و شما نمیرسیده و فکر میکنیم رسول خدا این کار رو نکرده؟ چرا انجام داده؟ اما چی شد پس؟ خلفای نازنین گفتن هر کس هر کتابی نوشته ای از رسول خدا داره بیاره. حضرت عمر ابن خطاب همه رو جمع کرد به آتش کشید، گفت کسی حق نداره سخنی از رسول خدا نقل کنه. جز یه عده معدود که خود امیرالمومنین بود که گوش نمی‌کرد به حرفش، و بعضی از صحابه که نوشته هاشون رو نبردن، اونا هم نمی‌دونن چه خبره، که هر کس هر کاغذی، پوستی، استخونی، حدیثی نوشته بود برد اونجا کود کرد سر هم آتش زد، گفت کفانا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه، با احتیاج به این حرفا نداریم. چرا؟ چون احادیث رسول الله مملو بود از فضائل امیر المؤمنین، مملو بود از اینکه بعد از من باید چه کار کنید، به کی باید مراجعه کنید. کسی رو وقتی میفرستاد برای شهری، برای امارت، میگفت مأمور گماشتم نبینم حدیث بخونی برای مردم. اینجور یقه محدثین رو گرفته بود، کلامی از رسول خدا نقل نشه، ولی رسول خدا عقلش نمیرسید که مطالب دینی رو، احکام و حلال و حرام و اون چی که ما احتیاج داریم بگه نوشته بشه. فرمود نوشتن و بعد از ایشون به آتش کشیدن. خود اهل تسنن گفتن ها، چیزی نیست که ما از خودمون بخوایم بگیم، تو کتب خود اهل تسننه. منع حدیث تا 90 سال 100 سال طول کشید، تا 90 سال 100 سال کسی احادیث و کتابت نمی کرد غیر از شیعیان، که شیعیان هم یه عده قلیلی بودن که احادیث رو می نوشتن، که بعد از 90 سال زمان عمر ابن عبدالعزیز شروع شد به دستور داد احادیث رو بنویسید، که این سنن کتب اهل تسنن، صحاح سته اینا، از اونجا به بعد نوشته شد. و تا اون موقع سنت بود کسی میخواست سخنرانی کنه باید بالای منبر بر امیرالمومنین لعن میفرستاد، تو تمام ممالک اسلامی. که عمر بن عبدالعزیز پادشاه که شد، حاکم که شد، اینه منطقه ملعونه ها، چون میگیم اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدایا تمام بنی امیه رو لعنت کن، قاطبه بنی امیه رو لعنت کن. و در روایت داریم اهل زمین برای عمر بن عبدالعزیز دعا می کردن و اهل آسمان لعنت. منطقه کارهای خوبی هم انجام داد، از جمله کارهای خوبی که انجام داد برنامه ریخ، بزرگان فقها و محدثین رو جمع کرد، گفتش که آقایون من دختری دارم به سن بلوغ رسیده، راستش یه نفر یهودی آمده خواستگاری ایشون، نظرتون چیه؟ میخوام بدم، خوشم آمده. گفتن نه آقا نمیشه دختر به یهودی بدی شما. گفت چرا نمیشه؟ مگه رسول خدا این کار رو نکرد؟ گفتن کی رسول خدا دختر به یهودی داد؟ گفت علی. علی مگر یهودی نبود؟ گفتن نه آقا علی کجا یهودی بود، علی اول مسلمان بود. گفت اه؟ گفتن بله. گفت خب باشه، یهودی نبود شراب که میخورد؟ گفتن نه آقا علی ابن ابی طالب در عمرش گناه نکرد. گفت اه عجب، خب ببینم فلان کار که انجام میداد. گفتن نه آقا علی ابن ابی طالب خطایی سر نزده تا الان. گفت پس خاک بر سر شما، حتی من دارم اینو میگم، پس چرا شما لعن علی میکنی؟ اگر مسلمانه، اول مسلمانه، بدون گناهه، اینا یه ذه موندن. داماد پیغمبره، پسر عموی پیغمبره، وصیه پیغمبره، اینا رو همه اقرار گرفت از اینها اولش، پس چرا لعنش میکنی؟ گفتن این سنتیه. گفت سنت یعنی چی؟ خلفا سنت گذاشتن، من خلیفم، از این به بعد کسی حق نداره لعن علی کنه. بنویسید به همه ممالک، فقها و محدثین هم نشسته بودن، کسی دیگه نمیتونست فتنه درست کنه بعدن، که البته بعد از ایشون هم باز آمدن ادهی لعن کنن، ولی دیگه اون سهولت شکست دیگه، اون و الا نماز جمعه برگزار نمیشد بدون سب امیرالمومنین، بدون سب امیرالمومنین تو بنی زمان بنی امیه نماز جمعه و جماعت سخنرانی برگزار نمیشد. چه ظلمی کردن اینها، چه ظلمی کردن، چه تیشهی به ریشه اسلام زدن. وقتی سبت خاتم رو به شهادت برسوند، کسی هم صداش در نیاد، نوه پیغمبرتون کشتن، صداتون در نیامد، وقت مسلمانید شما، مسلمانید، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، فردا شب، شب اربعین مجلس داریم انشاءالله. چی کشیدن تو این مدت اهل بیت پیغمبر؟ چه جسارت هایی شنیدن؟ چه توهین و تحقیر هایی تحمل کردن؟ ای وا خیلی هاشون نمیشه گفت، خیلی هاشون نمیشه گفت. من فقط یه سوال کنم از شما، میخوام عمق مطلب رو درک کنم. اگه تو همین مجلسی که نشستی همه بچه مسلمون، بچه شیعه، مؤمن، همین وسط بگن یه کوچه راز کنی، مادرتون، خواهرتون، خانومتو بگن بیا وسط این مجلس مردونه را برو، غیرت اجازه میده؟ غیرت اجازه میده ناموس بیاد تو مجلس مردونه را بره؟ اونم چه مجلسی؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، مجلس یزید شرابها، مجلس یزید شرابها، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. تو بعضی از تواریخ نوشتن، من نمیدونم، یا غیرت الله، یا غیرت الله، نوشته بودن موقع میگساری یزید رأس مطهر گذاشته بود جلو، پیمانه شراب و سر میکشید، ته پیمانه رو میپاشید رو صورت ابو عبدالله صلی الله علیه یا مظلوم یا ابو عبدالله صلی الله علیه یا مظلوم یا ابو عبدالله السلام على ولد زينب الزهور السلام على ولد زينب الزهور السلام على قلب زينب الزهور تو چه میدونی چه صبری داره زینب خوبی از صبر و وفا
مگه میشه این مصیبت رو تحمل کرد
یا عبدالله دائما چشمش دنبال کاروانه تنها نیست که خانم زینب یه کاروان زن و دختر همراه شده باید مراقب همه اینها باشه نگهبان کاروان عمه زادان باب الحوائج باب الحوائج کارمان و اسرا عبدالله زینب هرگز یراج دیدا دست دامن همه زینب میشون هر کدوم از بچه ها رو میخواستن تازیانه بزنن خودش رو سفر میگیرن آی امته آی امته آی امته یه شب دید امام سجاد خانم زینب نشسته داره نماز شب میخونه بگم به جان چیه چرا نشسته نماز شب میخونه گو عزیز دلم قضایی که به اسرا میدن کمه نونم و بین بچه ها تقسیم میکنم دو سه روز خودم غذا ندارم یه زارون قدرت ندارم رئیسم شب تاریک مهتاب شب کاروان حرکت میکنه یه موقع دیدن نیزه‌ای که رأس مطهر بالاشه
نیزه ایستاد حرکت نمیکرد هر چی کردن دیدن نیزه حرکت نمیکنه
اومدن بیدن امام سجاد گفتن آقا چرا نیزه حرکت نمیکنه
فرمود ببینید روی پدرم بودم گفتن آقا به طرف قافل است
گفت بچه ها رو سرشماری کنید
یه موقع بچه ای نیفتاده باشه از اون آقا
آیا 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 آیا
تو بیابان صدا میزد همه جا کجای همه کجای همه کجای همه آیا 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 دیگه اون جمیگه از اون آقام دادن دل بیابون گم شدن امه جان یه خانوم قد خمیده را امه صورتش کبود و قلبش خسته بود امه اون خانوم صورتش کبود و قلبش خسته بود مثل این که پهلو شکسته بود میگون رقای من مادر سر میگون رقای من مادر سر توی این جنج بلا اما عمه جان این زبون حال من دارم میگم اما عمه جان بابام میگم شما مادرتون 18 سال از دنیا رفته اما این خانوم که من دیدم خمیده را میرم ای لالا گریه میکنه میگه جای تازیانه رو بدرم میسوزه یکی میگم بسیم میخوردن یکی میگم به من تشنمه یکی میگم به جان گرسنمه آی امتی المظلومه 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 امتی المظلومه
Ammatiya Rasuluma Ammatiya Rasuluma Ammatiya Rasuluma Ammatiya Rasuluma شو 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 خودم زنم از عشق سرزم یا زنم سلام سلام
آقا جان سر سلام که دلت برای زارت هم مجروحه صدای چشمای اشبارت بشنم و بون دل جگستن آقا بدای روز خوندن بدای روز روزیدن قربون شال ازار آقا جان ما خودمونو شمیه گریه کننده را حسین در میاریم و الا گریه کننده حقیقی شما هستی آقا ای باقی مانده ای کربلا ای باقی مانده ای کربلا آقا به جان امتون زینب این شما رو به روح زینب کبرا و زینب صغرا حضرت ام کلثوم که یک سال و نیم بعد از کربلا از دنیا رفت آقا جان شما رو به بیبی های کربلا یه نگاه عنایتی هم دونا کنید آقا جان به همه کچولو دون رو غیر خاطر به همه دون سکین خاطر آقا جان آقا جان یبن الازم یکی از علائم مؤمن زیارت اربعین روز اربعین بری زیارت با عبدالله آقا جان ما که معذوری از این دو زیارت میکنیم یا زال زمان آقا به احترام جد روزه یه دست گرم سرم یا سال هزم قربان دل مجروح برم فدای اون پیشانی همیشه در سجده قربون و حاصل نورانی آخ فدای خال هاشمی برای خال هاشمی یا سال زمان الگم سال همان یا سال زمان یا سال زمان الگم سال همان یا سال زمان الگم سال اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرج محمد وآل محمد والعم العاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا وممات محمد وآل محمد خدای عزیز محمد و آل محمد در فرج منتظر آل محمد تأجیل فرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار خدای عزیز پدر و مادر ما ببخش و بیامون ارواح طیبه شهدا و امام شهید روح دکتر عزیز این سر سفره ما عبدالله میهمان بفرما آقابه تعمیم آخر بخیر بفرما جهد تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزان در آقابه بشدن حاجات جمعان صلوات عزیزان توجه داشته باشید.